الفصل الثامن في بيان الحق والصدق والضرب عن أول الأقاويل في المقدمات الحقة. أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له. در این فصل که آخرین فصل از مقاله اولاست، شیخ به بیان قاعده تناقض و اینکه واسطه بین ایجاب و سلب نیست و این از بدیهی ترین مطالب هست اشاره می فرماید و متصرح می کند بر این اصحاب قول سوفسطائیین و کسانی که منکر علم هستند و میگن نمیشه علم به چیزی پیدا کرد. میفرماید بر اساس این قاعده میشه با اونها محاجه کرد و اونها را اقناع کرد و اینکه حرفشون باطل. طبعا سوال میشه که در اینجا چه مناسبت داره که یه همچه مسئله رو شیخ ذکر فرموده. آیا مقصود اصلی رد سوفسطائیینه؟ اگر این هست جای بهتری برای این کار، جای مناسبتری نبود؟ و اصولا بحث از تناقض و محال بودن تناقض شرطی به فلسفه داره که در اینجا مطرح کنیم. خود شیخ گویا توجه به این مطلب داشته که طبعا چنین سؤالی اینجا متوجه ایشون خواهد شد که چرا این بحث در اینجا به عنوان مسئله فلسفی، اونم در اولین مقاله الهیات فلسفه اولا اینو مطرح کنیم. اشاره به جواب این داره در ضمن فرمایشاتشون که این مطلبی است که درباره هر موجودی ثابت است، که هر موجودی ایجاب و سلبش با هم جمع نمیشه و هیچ موردی نمیشه گفت درباره هیچ موجودی چیزی را هم ایجاب کرد و هم سلب کرد، چون این مسئله عام نیست و شامل همه موجودات میشه. میشه این مسئله را از عوارض موجود به مقابل موجود تلقی کرد. ولی درباره این جواب ایشون جای تأملی هست که مفاد این قضیه اگر به فرض این که ناظر به مسئله فلسفی هم باشه، این به قول خود شما از عبده بدیهیات هست و چنین چیزی را به عنوان یک مسئله این مطرح کردن و در اطرافش بحث کردن اینجا نداره. یعنی نمیشه از عوارض یک چیزی به شما را بود، از عوارض موجود به ماقع موجود در فلسفه درسته که از عوارض موجود به ماقع موجود بحث میشه و شامل همه موجودات میشه بعضی از مسائل فلسفه، ولی اون عوارضی بحث میشه که احتیاج به اثبات داشته باشه. این چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشه تا به عنوان یک مسئله فلسفی مطرح بشه، مگر اینکه تنزلن و از باب مماشات با خاص به عنوان یک مسئله مطرح بشه و برای دفع شبهاتش در واقع طرح بکنن، در لام این بنوان مسئله قابل طرح نیست. علاوه بر این که درباره خود این هم جای سوال هست که اصولا مفاد این قضیه که ایجاب و سلب درباره هیچ موردی جمع نمی شود و واسطه بین ایجاب و سلب نیست، این به قضیه منطقی بهتر بیشتر می خورد تا به بحث فلسفی. برای این که ایجاب و سلب ما به نسبت قضایا پس موضوع این مطلب در واقع قضیه هست، یعنی هیچ قضیه ای نیست که هم ایجابش و هم سلبش صحیح باشد یا واسطه بین ایجاب و سلبش فرض شود. موضوع قضیه هست و قضیه را هیچ وقت در فلسفه ازش بحث نمی کنند. قضیه بحث منطقی است، یعنی از مقاصد ثانیه منطقی است موضوع این مسئله. اگر به این صورت مطرح بشه که هیچ قضیه ای نیست که ایجاب و سلبش با هم جمع می شود صادق باشد یا واسطه بین ایجاب و سلبش فرض بشود، اگر مسئله به این یعنی قضیه به این صورت طرح بشه، این به بحث منطقی اشبه هست تا به بحث فلسفی. البته میشه به شکلی هم مطرح کرد که شکل فلسفی پیدا کنه، ولی در حال اون هم جاش اینجا و در مقدمات حوادث فلسفی نخواهد. فلاسفه دیگه هم راجع به این مسئله مطرح کردن مسئله تناقض و این را پایگاهی به یک سکوی قرار دادن برای مهاجه و شوخستاییم، این روش را از شیخ عرض کردن. حالا من نمیدونم قبل از شیخ هم کسی این روش را اتخاذ کرده بوده یا نه، ولی متأخرین هم بعد از شیخ هم دیگران هم همین کار کردن و از جمله صدر مدلهین و در مباحث متعددی به این مسئله اشاره کردن. که نظرتون باشه در نهایه هم اول کتاب اشاره به این مسئله کردن، ولی بحث عمدش را در باب علم و در باب این که بدیهیات عبده بدیهیات مسئله استحاله تناقض هست، در اونجا باز همین مسئله سوخستاییون و غرب شبهات اونها را در نهایه در باب علم مطرح کردن. و چون نظر اصلی به رد سوخستاییون هست، در اونجا هم مناسب تر است در حال باب علم انصر است به اینکه این مسئله طرح بشه، به اینکه آیا ما علم مطابق با واقع میتونیم پیدا کنیم یا نه. در حال شیخ اینا اینجا مطرح فرموده و ابتدای مقدمه ای ذکر میفرماید درباره تعریف حق و صدق و به این مناسبت، یعنی ذکر این مقدمه برای این است که گفته بشه که ما در بین قضایا قضایای حقی داریم که قابل تشکیل نیست و اولا به حق بودن در میان قضایا بدیهیات است و در میان بدیهیات اولا به حق بودن همین قضیه استعاره تناقض است. اما تعریفی که برای حق ذکر می‌فرماید، می‌فرماید حق مشترک لفظی است، معانی متعددی داره. در عرف گاهی حق مطلق وجود گفته میشه، یعنی ثبوت. حق یعنی ثابت. مرحوم ملا صدرا مثال می‌زنه برای این مطلب، می‌فرماید چنین چیزی جدید و موجود هستن. این رو مثال میزنم برای مقصد اول که حق به معنی مطلق وجوده، ولی دارم این مثال مناظرات ندارم. اونجا حقا اتفاقا معنی مقصد معنی دیگری است، معنی مطابقت با واقع است و از صفات قول و قضیه هم یا از صفات اعتقادات هست. اون مثال برای این نمیشه. این معنی همین است که اصلا کلمه حق استعمال میشه یعنی ثابت، حتی یعنی سبب شد. پس گاهی حق به معنای مطلق وجود است، گاهی به معنای وجود دائم است. اگر چیز وجودش دائم نباشه، این میگیم حق نیست، یعنی ثبات ندارد. به عبارت دیگه غیر از ثبوت ثبات هم درش ملاحظه میشه. و وقتی حق را به معنی وجود و ثبوت گرفتیم، اولا بودن در میان اولا به حق بودن در میان موجودات ذات واجب تبارک تعالی است که وجودش از خودشه. پس این هم یه اطلاقی میشه که بگیم حق یعنی اون موجودی که وجودش عین وجود است، موجودی که خودش عین وجود است و وجودش از غیر نیست. و به این مناسبت در مقابلش به هر چیزی که وجودش از خودش نیست باطل به کار داره. این شعر معروف لبید هست، هندمان جفتش یا لغید ساران لبید خون فرشن دن از بعضی هست ادبا که علا کل شیء ما خلا الله باطلان. این معنیش همینه که یعنی هر چیزی که خودش وجودش این هسته ندارد این باطل بهش اطلاق شده، در مقابلش میگیم حق تعالی، کلمه حق رو بر خدای متعال اطلاق میکنیم و اختصاص میدیم و اینکه وجودش از خودش هست. اینها اطلاقات حق. یکی از اطلاقات حق هم در مورد کلام یا در مورد اعتقاد است. کلامی که مطابق ما واقع است یا اعتقادی که مطابق ما واقع است، هم یکی از معانی حق و ما با همین اطلاق سر و کار داریم. حالا اونجایی که مطابق با واقع هست شکل می شود معناش مثل معنای صدق است، ولی ظاهرا فرق بین صدق و حق توی که شکل می شود میگه به گمان من فرق بین حق و صدق اینه که یه وقتی ما مطابقت لفظ را با معنا در نظر می گیریم مثل می گیم حاضر کلام حق صدق صادق، و یه وقت مطابقت واقع را با کلام را نظر میگیریم اونجا حق را به کار میگیریم. یه همچو فرقی هم به ایشون میفرمایند که بین حق و صدق میشه گذاشت. بعدا هم از ایشون زیاد عکس کردن همین فرقا گذاشتن در کلمات بزرگان و متأخرین و معاصرین هم این ها اومده که فرق بین حق و صدق این و اینا برها بحثایی مربوط به ادبیات و لغت. هنوز ما وارد بحث فلسفی نشدیم. اون جایی که کلامی که مطابق با واقع باشد به اصطلاح لغوی حق است، حالا مساوی با چه بگیریم یا با یک تفاوت اعتباری، اگر مطابقت را از ناحیه لفظ بگیریم صدق بهش بگیریم، و اگر از ناحیه واقع با لفظ بگیریم حق بگیریم. روی این معنا احق قضایا و احق اعتقادات اون چیزهایی که اثباتش احتیاج به غیر نداشته باشه، کما اینکه در ثبوت خارجی گفتیم احق اشیاء به وجود اون موجودی است که وجودش از خودش باشه. در اعتقادات و در قضایا هم احق قضایا و احق اعتقادات به حق بودن اون عقیده ایست که دیگه احساس به اثبات نداشته باشه، اثباتش احساس به یک مقدمه دیگه نداشته باشه، یعنی بدیهیات. و در میان همه بدیهیات یک قضیه هست که اون احق همه عقابیل هست، احق همه عقائد هست و اون استحاله نفیزه، نفی واسطه بین ایجاب و سلب، به خاطر اینکه همه قضایای دیگه احتیاج به این قضیه دارن، این قضیه احتیاج به هیچ چیزی نمیشه باشه. اما اینکه این قضیه احتیاج به چیزی نمیتونه داشته باشه، در اینکه ما هر چه بخواهیم هر دلیلی بخواهیم بیاریم در اینکه فرض کنیم این قضیه باشه محتاج به اثبات، هر دلیلی بخواهیم بیاریم اون دلیل هر چه را اثبات کند، تا این معنا رو ندانیم که وقتی اثبات شد چیزی نفیش دیگه محاله است، چیزی رو اثبات نمیدونیم. پس بالاخره هر دلیلی بیاریم میبینیم باز محتاج به این مقدمه هست، بنابراین این مقدمه محتاج به این چیز نیست. دور که محال است که بگیم سبرات این به هم دیگه توقف کرن، پس این مقدمه است بلدن بیداد و همه چیزهای دیگه به نحوی احتیاج به این قضیه دارد. درباره اینکه قضایا احتیاجشون به قضیه استعاره نتیجه این به چه شکلی هست، مسلماً قضایای نظری به یک صورت توقف دارن، برای این مطلب قضای بدیهی به همون صورت احتیاج به این قضیه ندارن. اگر بدیهیات هم احتیاجش بشن به این قضیه، معنیش اینه که بدیهی نیستن و اثبات میشن. چه فرقی هست بین اینها؟ بعضی از راه شدت و ضعف خواستن بگن که بدیهی احتیاج سایر قضایا به این قضیه خیلی شدیده و اما از بدیهیات احتیاج ضعیفی دارن. خیلی روشن نیست این مسئله در بین کلمات بزرگان اینا که چگونه رابطه ای رو ما میتونیم بین اینها. در بعض کلمات شرزمان در لحیم یک تعبیرات مبالغه آمیزی در اینجا هست که ظاهران طور که احتیادم است اگر اشتباه نکنم میفرماد نسبت این قضیه به سایر قضیه قضاله ها مثل نسبت واجب الوجود به ممکنات خیلی تعبیر مبالغه آمیز برای اینکه واجب الوجود وجودش کافی است برای اثبات همه قضایا، ولی این قضیه به تنهایی چیزی دیگر نمیتونه اثبات بکنه، باید حتما چیزی رو زمین رو بشه کاری مقدمه این اثبات کنه. خیلی تعبیر مبالغه آمیز، بلکه میشه گفت اصلا قضایای یقینی هم حتی برای یقینی بودنشون چه اسم سایر نظریه هم برای صرف این که آدم اعتقاد جزمی بهشون پیدا کنه احتیاج به این قضیه نداره، بلکه برای علم به علم هست که احتیاج به این قضیه پیدا میشه. یعنی ما ممکن است علمی داشته باشیم، اعتقاد جزمی که هیچ احتمال خلافی داشتن نشه برای یک در میلیارد، ولی اصلا توجهی نداریم به اینکه سلب این هم ممکنه که ممکنی غفلت به این اصلا بشه. موضوعی را با محموری در نظر میگیریم، اعتقاد جازم قطعی مطابق با واقع داریم بهش هیچ احتمال خلافی هم داریشون میگیریم، اما اصلا توجه نداریم به اینکه سلب این هم ممکنه ممکنی اینه که هیچ قضیه میشه گفت هیچ یقینی بالفعل احتیاج به این نداره، مگر اون قضایایی که از راه برهان خلفی یا خلق بخواییم اثبات بکنیم و احتیاج بشه به اینکه در متن قضیه ما به اصطلاح تناقض تناسب کنیم، اونجا بله توجه به این قضیه لازم. والا اینجور نیست که برای حصول یقین، یقین و حتی یقین مطابق با واقع غیر قابل تخلف، ما 100% باید بالفعل توجه داشته باشیم به استحاله ناقیزین رو و از این راه به این متشبث باشیم تا یقین به همون حاصل بشه. اگه اینجور بگیم در واقع ما اصلا بدیهی نخواهیم داشت، بدیهی در همه قضایی یک قضیه بیشتر نخواهیم کنیم، چون این قضیه از که ایسر بیشتر چیزی نداره و سایر قضایی احتیاج به این قضیه خواهند داشت. یه نوع احتیاجیست در علم به علم، یعنی وقتی توجه به ایلا کنیم به این که حالا که ما یقین به ثبوت این قضیه داریم حالا ممکن است احتمال خلاف دلش بدیم، خود همین یک چیز باید توجهش پیدا کرد، یه هم چیز رو اگه توجه بکنیم ولی جمعش با نرد ممکن است یا نه، اون وقت باید با این قضیه بگیم نه، چون چند دنی اصلاف نرد نمیشه. در یک مرحله دیگری که ذهن ناظر به یک یقینی است این مسئله مطرح میشه. اینا رو کم و بیش در حاشیه نهایه در همون جایی که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه متعرض مسئله تناقض شدن اینجا اشاره کردیم قدیسی مراجعه کردن. اما الحق، اول معانی کلمه حق را ایشون ذکر کردند، فیفهم من الوجود و فی الاعیان مطلقا، مطلق وجود تعنا از وجودی که به ذات باشد یا به غیر و دائم باشد یا موقت، این یک معنیش که ثبوت وجود این یه معنی. معنای دوم یه معنیش عذیت از این معناست، الوجود و دائم. حالا اینا دو تا معنی باید حساب کرد، مشترک لفظی بین عام و خاص، یا اینکه باید گفتی این دو تا از قبیل ارز کنم که مفاهیم تشکیکی، اینا دیگه بحث هایی که بعد ریاض در میگرده، میتونیم اینا را اصلا دو تا معنی حساب بکنیم و ایش معنی نداره اشتراک لفظی می کنم معنی عام و خاص. معنای سوم، یفهم من حال القول قبل العقد الذي يدل على حال الشيء الخارج اذا كان مطابقا له، کلامی که حکایت از خارج دارد یا اعتقادی که نسبت به یک امر خارجی هست در صورت این کلام در حکایتش و این اعتقاد مطابق با واقع باشد به اون کلام و اون اعتقاد گفته میشه کلام حق و اعتقاد حق. فنقول هادا قول حق و هادا اعتقاد حق. تا اینجا معانی لغوی بود که درباره حق بود. حالا طبق معنای اول که گفتیم حق یعنی ثبوت و وجود، احق الاشیاء به این لفظ واجب الوجود است. فیکون الواجب الوجود و الحق به ذاتی دائما. روی اینکه حق من مطلق وجود باشه، پس همینطور که وجود دو قسم است، وجود به ذات و وجود بالغیر، حق هم دو قسم میشه، وجود حق به ذات و حق بالغیر. واجب الوجود میشه حق به ذات. طبعا اون معنای حقی هم یعنی دائم بود، اون هم برای شست میکنه، اگه حق دائم هم هست وجودش هم دائم. اما ممکن الوجود میشه حق بالغیر. پس فی نفسه و صرف نظر از غیر، همونطور که وجود بالغیر وجودی که از غیر میاد به خودش بیاد، به نفس وجود را ندارد، چی داره به جاش؟ امکان را دارد. پس حق بالغیر هم در مقام ذات خودش حقیقت را نداره، پس چی را داره؟ بطلان را داره. پس ممکن باطلان فی نفسه و کل ما سوال واجب الوجود باطلان فی نفسه، کما اینکه ممکنان فی نفسه. و اما الحق من قبل المطابقه، اونجایی که اون معنای آخری که قول حق و اعتقاد حق میگفتیم از جهت این که مطابقه با واقع هست. فهمه که صادق، اینجا لفظ حق با لفظ صادق شبیه هم هست، آیا فرقی هم داره؟ الا انه صادق فی ما احسب به اعتبار نسبته الی الان. اونجور که من فکر می کنم فی ما احسب به گمان من، فرق بین حق و صدق اینه که صدق در جایی به کار میده که ما نسبت لفظ را با واقع می سنجیم، با محکی. اما حق را در صورتی به کار میبریم که نسبت واقع را با لفظ یا با اعتقاد بسندیم. اگر از این طرف حساب بکنیم، از طرف حق لفظ و اعتقاد مطابقت رو در نظر بگیریم، اینجا صادق رو تعبیر می‌کنیم. اگر مطابقت الواقعی لفظ رو در نظر بگیریم، اینجا تعبیر حق رو تعبیر می‌کنیم. و حق به اعتبار نسبت الامر الی، کلام حق است یا اعتقاد حق است، اما به اعتبار اینکه واقعیت با آن مطابقت دارند. خب در بین الفاظ و در بین عقاید اون چه احق به حقیقت هست، اولا هست که این کلاس حقیقتش به کار بره، چیزیست که مطابقتش با واقع ذاتی باشد و صدقش دائمی باشد. احق العقاویل ان یکون حقا، احق الاقاویل ان یکون حقا، یعنی اول الاقاویل، سزاوارترین اعتقادات یا قولها قضایا به این که حق باشد، اون قولی که صدقش دائمی باشد. و از این اول احق اولاتر سزاوارتر احق ذلك ماکان صدقو اولی جن لیس به علته، نه تنها دائمی بلکه اولی هم هست و این اعتقاد از یک اعتقاد دیگری نشأت نگرفته. و اول کل الاقاویل صادقه، حالا در بین تمام اقوالی که صادق هستند و حتی اولی هم هستند، اولی که ینتهی الیه کل شیء فی التحلیل، تمام اعتقادات در وقت تحلیلش میکنیم به همین اعتقاد برمیگرده. حتی انه یکون مقولا بالقوه او بالفعل فی کل شیء یبین او یتبین به. هر اعتقادی اولی فی کل شیء میشه معنا کنیم هر چیزی که احتیاج به بیان داشته باشد، یعنی هر اعتقاد قضیه نظری، او یتبین به یا وسیله اثبات باشد، یعنی مقدماتی که با وسیله تبیین دیگه بیستن که شامل دلیلات هم میشه. پس هر چیزی که یبین مبین باشد، یعنی احتیاج به بیان داشته باشد، یا متبینان به باشد، اون چیزی باشد که اشیاء دیگر به وسیله این تبین پیدا می کند. همه اینها بالقوه یا بالفعل محتاج به این قضیه خواهند بود، کما بیان ناو که کتاب البرهان و اون قضیه این است که لا واسطه بین الایجاب و السلب و ها به الخاصه. این است جواب سوال مقدری که شما به چه مناسبت نامه اینجا مطرح میکنید. هذه الخاصه لیست من عوارض شیء الا من عوارض الموجود و ما هم موجودون. ما این خاصیت را نمیتونیم از عوارض هیچ چیزی حساب کنیم، بگیم از عوارض اجسام است، از عوارض ریاضیات است، از عوارض خلقیات است. در باره هیچ چیز خاصی نمیتونیم بگیم، پس باید بگیم از عوارض موجود به ما هم موجود است. این هم یکی از مسائلی است که ما در اینجا باید مطرح کنیم. به عموم هیچی کل موجوده، بنابراین روشن میشه که چرا ما اینا جز در فلسفه اولای مصرف این مصرف رو این چه دارم میکنم. این بود که از کردم صرف این که در همه اشیاء این مصرف صادق باشه، این مصحیح نمیشه بشه مسئله. مسئله اون چیزی که اجازه به اثبات بشه بوشه، این اجازه به اثبات نداره، پس این نمیشه به نوجه به مسائل فلسفه اولا به اثبات بود. خب از اینجا شیخ کانال میزنه به عقیده صوفسطائیین و رد اونها. و صوفسطائی اذا انکر هذا، صوفسطی این قضیه را قبول نداره که واسطه بین ایجاب و سلبیت، میگه نه من احتمال میدم واسطه باشه، چون در همه چیز تشکیک میکنه. اذا انکر هذا فلیسه ینکره الا بلسانه معاملا، ممکنه همه چیز را درش تشکیل بکنه و روی اناد نباشه، اما این مسئله را دیگه اگه کسی انکار کرد حتی روی اناد او یکونو، یا معناش اصلا درست نفهمیده، یا کسی که انکار میکنه استحاله تناقض را اناد داره، یا میخواد، یا اصلا موضوع محمول قضیه درست تصور نکرده، که بسیاری از این فلاسفه غربی که قائل به امکان تناقض هم نیست، هیل که بگل و اینا، این احتمال در بارشون اقلاس که اون تناقضی که ما میگیم محاله، اونا درست تصور نکردن، تناقض را این معنای دیگری گرفتن که شامل تضاد و این حرفا هم میشه. او یکون قد عرض له شبهتون فی اشیاء فسد علیه عنده فیها طرفا نقیض، یا برای او یک شبهه در یه مواردی پیدا شده که طرف این نقیض برای بر او مشتبه شده، لغلق جرا علی، یه غلطی برایش پیش اومده، اشتباهی برایش پیش اومده، لفظی رو با لفظ دیگه به اشتباه، اشتباهی در لفظ و انواع مغالطاتی که هست منشه اشتباه میشه، مفهوم دان اصلاح شاب به ذات العرض، یک چیزی که غلطی برای او پیش آمده که منشه این شده که درست طرفین این قضیه را که میگیم نقیضان و اجتماعان درست نتونه در ذهن بیاره. لانه لا یکون حصل له حال تناقض و شرایطه، اون تناقضی که واقعا تناقض است و شرایطی که براش هست، اینها براش درست روشن نشده. اون هشت وحدت یا نه وحدت چیزی که در تناقض کرده، اینا رو درست تصور نکرده، در جای دیگه هم تناقض رو جاری دونسته و گفته نه تناقض ممکن. در حال حالا ما وقتی با سوگستایی یا با متحیر روبرو میشیم باید چی کار کنیم؟ سوگستایی رو باید در حال در کسی که از روی اناد هم وارد بحث میشه و میخواد مغالطه بکنه، خلافه من جواب رو بردش بدیم تا سرکوبش کنیم. اگر متحیر هست و واقعا برای شبهه شده، اونم باید ارشادش بکنیم، هدایتش کنیم، چه کار کنیم، از کجا شروع کنیم؟ ثم ان تبکیت از صوفسطائی و تنبیه المتحیر، این کلمه ابدا به نظر بنده احتمال قوی میدن که تصحیفی شده باشه در عبارات، همه نصحا اینجوره تونگه که رانده دیدن، ولی احضا میدن در اصل نسخه تحصیل شده این جایی کلمه عبدا اینجا نیست. حالا چی بوده و چی اینجوری شده نمیدن. باید با تکلف اینو درست کرد. حالا که عبدن رو به ما بعدش میزدیم باز روشنتر بهتر میشد، ولی باز هم بی تکلف میشد. بدون اینکه عبدنی در کار باشد، عبدن عبدنی وجود داشته باشه، ما اینجا معنا میکنیم، بگیم ترکیز صوفستایی، سرکوب کردن صوفستایی، به تنبیه متعیه، تنبیه آگاه کردن. این نماغاتی کل حالم از فیلسوف، فیلسوف هست که میباید جواب صوفستایی رو بده. این مربوط به طبیعیدان ریاضیدان نیست، این بحث مسئله فلسفی، البته مربوط به بخش علم و معرفه است. وقتی همیشه متأثر باشه، یعنی حتی وقتی که ما هم تنبیهش کنیم، خب اون پس همیشه نشد. بله، این توضیح خوبی است. عبدن نسبی قبل از اینکه ما تنبیهش کنیم، این در قم دارد تحریره. خب حالا با این باید روبرو بشیم. در حال با آقای صوفستایی که ما برخورد کردیم، یا به شخص متحدی که در مقام استرشاده واقعا میخواد حق رو بشنمه و حالا شبهات برش بوده شدیم، چگونه برخورد کنیم با این؟ لا شک ولا یکون لا محاله ضرب من المحاوره. اینجوری باید باش بحث کرد، یه نوع بحثی باید باید کرد، بدون اینکه عبدنی در کار باشد، عبدن عبدنی وجود داشته باشه، ما اینجور معنا میکنیم، بگیم تبکیف صوفستایی، سرکوب کردن صوفستایی، به تنبیه متعیه، تنبیه یعنی آگاه کردن. این نماهوتی کل حالم الان فیلسوف، فیلسوف هست که میباید جواب صوفستایی رو بده. این مربوط به طبیعیدان ریاضیدان نیست، این بحث مطلبی فلسفی، البته مربوط به بخش علم و معرفه فلسفه. وقتی همیشه متغیر باشه، یعنی حتی بعد از اینکه ما هم تنبیهش کنیم، خب اون پس همیشه نشد. بله، این توضیح خوبی است. عبدن نسلی، یعنی قبل از اینکه ما تنبیهش کنیم، این دوام دارد تغییرش. خب حالا با این باید روبرو بشیم. در حال با آقای صوفستایی که ما برخورد کردیم، یا به شخص متحیری که در مقام استرشاده واقعا میخواد حق را بفهمه و حالا شبهات برش پیدا شده، چگونه برخورد کنیم با اینا؟ لا شک ولا یکون لا محاله به ضرب من المحاوره. خب یه جوری باید باش بحث کرد، یه نوع بحثی باید با اینا کرد. خب چگونه بحثی؟ از چه راهی ما وارد بشیم؟ خب اگر این بحث بکنیم، از راه غیر از راه قیاس، از راه دیگری میشه باش بحث کرد؟ راه دیگری نداریم. راه این که ما بخوانیم یک مجهولی را معلوم کنیم، چیزی را برای کسی اثبات کنیم، باید قیاس تشکیل بدیم. قیاس چیه؟ قیاس یک لفظ مرکبی است، قول مرکبی و چند تا قضیه هست که از مجموع اینها یک قول دیگری یا اعتقاد دیگری به وجود میاد و نتیجه قیاس لازمه مقدمات است. و به عبارت اخرى، قیاس عبارت است از مجموعه دو یا چند قضیه ای که موجب علم به قضیه دیگری شدند. خب حالا ما اگر بخواییم با یک کسی بحث بکنیم که آقا نتیجه محال است، شما به خودی میگین محال نیست، او ادعا میکنه محال نیست، ما خواهیم اثبات کنیم که محال است، با چکار کنیم؟ قیاس تشکیل بدیم. قیاسی تشکیل بدیم که نتیجهش این باشه که نتیجه محال است. پس باید این نتیجه خودش بدیهی نباشد تا اون مقدمات رو اثبات کنه. با این اینه عبده بدیهی هست. پس چه قیاسی ما تشکیل بدیم؟ خاصیتی که منکر این قضیه هست، باید بحث کنیم. بحث اونم باید با قیاس باشه. قیاس هم چیزی که ایجاب می کند نتیجه را، و نتیجه لازمه اون قیاس است. یعنی مقدمات اعرف هستن، بدیهی هستن یا اقرب به بدیهی هستن، با توجه به مقدمات نتیجه ثابت می شود. ما چیزی بدیهی تر از استعاره نقیزه این نداریم. چطور قیاس تشکیل بدیم؟ شیخ میفرمد این قیاسی که با اینها باید تشکیل بدیم، این قیاسیست بالقیام و دارای این یه تفصیل وجود میدم. میگه ما گاهی قیاس میگیم، میگیم قیاس عبارت هست معنای مطلق به کار میره. این قیاس عبارت از قول مرتبی که در صورتی که صحیح باشد مطابق ما باشد و طرف اون را بپذیرد، نتیجه اون قیاس برای او ثابت خواهد شد. این قیاس معنای عام نیست. نظر فقط ما به شکل قضیه نیست، یعنی دو تا باید قضیه باشه، این قضیه جوری باشه که اگر صادقه، اگر صادقم نباشه بازم قیاسون اون دا قیاس باشه. تعریفی که برای قیاس میکنیم اینه که قیاس دو قولی که اگر راست باشه و طرف قبول داشته باشه، علم به نتیجه برای او حاصل خواهد شد. این یه تعریف برای مطلق قیاس. یه وقت نه، قیاس را تعریف کنیم به تعریفی که منظور این شرط و شروط اینا دیگه درش به کار نبریم. ببین قیاس اون قول مرکبی که مقتضای خودش را ایجاب کند. این هم یه وقت فی نفسه در نظر میگیریم، یه وقت این در مخاطب. اگر فی نفسه باشه میشه قیاس برهانی، اگر این در مخاطب باشه میشه قیاس جدلی. این که میگیم به ضرب من القیاس، منظورمون یه جور قیاس جدلی. در قیاس جدلی لزومی نداره که حتما که برای اسکاف طرف هست، برای اقناع طرف هست. این همین کافی است که ما جوی مقدمات رو ترکیب بدیم که او با توجه به این که پذیرفته این مقدمات را، چیز دیگری را بپذیرد. خواه واقعا اون نتیجه اعرف باشد از مقدمات یا مقدمات اعرف باشد از نتیجه، شرط قیاس واقعی اونه که مقدمات اعرف از نتیجه باشد. ولی ما اگر اینجوری معنا کردیم که منظورمون اینه که کلامی مرکبی گفته بشه که با توجه به اون چه مخاطب پذیرفته، چیز دیگر را به او بپذیرانیم، به قبولانیم، این هم قیاس هست. خالصی یه نوع قیاسی که برای اون سوفسطی یا برای متحلیل تشکیل میدیم، این قیاسیست بالقیاس علال مخاطب، نه قیاسیست فی نفسه. فی نفسه قیاس صحیحی نیست، برای اینکه فی نفسه مقدمات باید عرف از نتیجه بشه. در اصلا هر قیاسی تشکیل بدیم این چی نتیجه عده از این نخواهد بود، اما نه چون مخاطب نتیجه برایش روشن نیست، مقدماتی رو ازش استفاده میکنیم که برای او روشن تره و از اون مقدمات استفاده میکنیم این نتیجه را، این یک نوع قیاس جدلی خواهد بود. بلا شک ان تلک المحاوره تكون ضربا من القياس الذي يلزم مقتضاه. قياس قول مرکبی است که مقتضاش یعنی نتیجهش لازمه اون مقدمات باشه. این هم یه همچه کلام خواهد بود، الا انه لا يكون في نفسه قياسا يلزم مقتضاه. اما قیاسی که فی نفسه قیاس صحیح باشد نیست و مقتضا لازمه این قیاس باشد، بل بلکه یکون قیاسا بل قیاس، قیاسی نسبت به این مخاطب خاص، نسبت به این سوفسطی و نسبت به این متعلیه. حالا توضیح میده که قیاس بل قیاس کنیم اینا یعنی چی. لن قیاس الذی یلزم مقتضا علا وجهه قیاسون فی نفسه آقا الذی تکون مقدماتها، مقدماته صادقتا فی انفسها، علاوه بر اینکه مقدمات باید صادق باشه یه شرط دیگه هم داره و اعراف اندل و غلام من نتیجه، غیر از اینکه مقدمات صحیح و صادقیش باید از نتیجه هم اعراف باشه. این قیاس فی نفسه.
و یکون تألیف و تألیف المنتجن غیر از اینکه مقدمات ثابت هم تألیفش هم باید صحیح باشه، یعنی هم از نظر ماده هم از نظر صورت هم. این یه جور قیاسه و قیاسون کذالک بالقیاس، یعنی و همچنین قیاس دیگری داریم که بالقیاس هست، یعنی فی نفسه نیست. و هو ان تكون حال المقدمات کذالک اندال محاور، با اون کسی که طرف محاوره ما هست، طرف بحث ما هست، او به نظرش مقدمات صادق و عرف باشد. حتی یسلم الشیء، به نظر او یه مطالب صحیح روشنی و میپذیرد و این لم یکن صدق، ولی این که اصلا درست هم نباشد. و این کان صدقا لم یکن اعرف من نتیجه التي یسلمها، یا اگر هم مقدمات در واقع هم صحیح هست اعرف نیست، اما به نظر او اعرف هست. فیؤلف علی به تألیف صحیح مطلق، حالا این مقدماتی که یا صادق نیست یا صادق است ولی اعرف از نتیجه نیست، اینا رو با هم ترکیب میکنیم. ترکیبش هم گاهی ترکیب صحیح واقعی، گاهی هم ترکیبش ترکیبی است که اندل مخاطب ترکیب صحیح است. به تألیف صحیح مطلق که واقعا هم تألیف صحیح است، خواه اندل مخاطب و خواهی مثل ام او اندهو، یا نه فقط اندل مخاطب تألیف صحیح است، او میتذیره این تألیف رو. و به جمله فقط کان القیاس ما قیاس بودی ادا سلمت مقدماته لازم منها شیئا، در صورتی که مقدماتش پذیرفته شود لازمش یک فضیلهی خواهد بود، نتیجه ثابت خواهد شد. و یکون ذلك قیاسا من حیث و کذا، قیاس میتونه چیزی باشد از همین حیث که ادا سلمت لازم منها خود، ولیکن نو لیسا یلزمن یکون کل قیاسا قیاسا یلزم و مقتضا. طبق این تعریف لازمش این نیست که هر قیاسی طوری باشه که مقتضاش یعنی نتیجه لازمه مقدمات و معلول مقدمات باشد، لأن مقتضاه یلزم اذا سلم، مقتضای قیاس که همون نتیجه باشه در صورتی لزوم پیدا می کند که سلم مورد تسلیم طرف واقع شود قیاس، اذا سلم هم قیاس. فإذا لم يسلم، اما اگر طرف قبول ندارد، کان قیاسا لأنه قد اورد فیه ما اذا وضع و سلم لزم. این نقطه اینجا خیلی بیجاست. اما اگر طرف قبول نداره مقدمات را، قیاس بودنش به این معناست که اون شرط اذا سلم صادق است، لأنه قد اورد فیه ما اذا وضع و سلم، چیزی که در صورتی که قبول شود وضع در اینجا یعنی قبول طرف مفروغ آن فرض کردن، در صورتی که وضع شود یعنی موضوع به همون استواره منطقی اصل موضوع میدیم، یعنی چیزی که مقبول از قبول طرف شخص است، اون وقت لازم مقتضا. ولیکن لما لم یسلم بعدو، یعنی مادامی که هنوز مورد پذیرش واقع نشده، لم یلزم مقتضا، مقتضاش هم داری متأثر نمیشه، یعنی یقین به نتیجه حاصل نمیشه. فیکون القیاس قیاسا اعم من کونه قیاسا یلزم مقتضا، بنابراین این قیاس اعم از اون قیاسی که یلزم مقتضا و واقعا، بل یلزم مقتضا و اذا سلم. خب تا به همه وقتی رسیدیم به اون قیاسی که یلزم مقتضا، اونجایی که مقتضا واقعا لازمه مقدمات باشد، خب ایضا علی قسمه علام علی بر قیاس الذی یلزم مقتضا به حسب الامر فی نفسه، خب الذی مقدماته مسلمت فی انفسها و اقدم من النفس، قیاسی که فی نفسه قیاس است، یعنی هم مقدماتش فی نفسه ثابته و همان عرض از نتیجه است. و اما الذي هو بالقياس فالذي قد سلم المخاطب مقدماته، مخاطب مقدمات پذیرفته، فتلزمه نتیجه، نتیجه گردنگیرش میشه. اما لزومی نداره که نه مقدمات اعرف از نتیجه باشن. اون چون مقدماتی رو پذیرفته و اونا رو اعرف تلقی کرده، این نتیجه بر اون متلقی میشه به نظر او، در صورتی که به نظر از نظر واقع برعکس مقدمات هم که متلقی بر این نتیجه هم و لازمه این نتیجه هم. اما به نظر اون شخص نتیجه متلقی بر مقدمات. و من العجایب ان الصوف الصایی الذی غرضه الممارات یبقر الی اهل الامرین. از عجایب اینه که اون آدم صوف الصایی که غرضش بحث کردن و جدل کردن و اینها، غرضش کشف واقعی نیست، بالاخره در مقام بحث به یکی از دو چیز مجبور یا باید حق نزنه از سند بحث بردار از ادعاش، برای اینکه میبینه اگر بخواد حرف بزنه فوراً الزامش میکنن به اینکه خب این حرفی که گفتی درسته یا نادرست. اگر درسته خب پس میشه نادرست هم باشه، نمیتونه بگه میشه نادرست هم باشه، خب میگه پس خود داری میگه نادرست هم میتونه باشه. و بلاها میبینه که چی میشه، مغلوب میشه در بس، ناچار باید سکوت کن دست آزار از بحث، یا باید اینجور بشه و یا باید اعتراف بکنه این که چیزایی را بسر دیگه که خلاف عقیده خودشه و دیگه بارش نمی رفته. و این ما الال اعتراف لا محاله به اشیاء و اعتراف به انها تنتجو علیه، اموری را اعتراف میکنه که اینها نتیجهش به ضرر خودش هست. و اما المتحیر، اینا در صورتی که شخص غرضش ممارات باشه، میخواد اذیت بکنه، بحث بکنه، طرف را مغلوب بکنه، قصدش کشف واقعی نیست. اما آدمی که متحیره، نه این میخواد دنبال حق میگرده، ولی به واسطه عللی، واسطه شبهاتی به تحیر افتاده. اما المتحیر فعلاجه حل و شبهه، این نقطه ها زیاد شبهه نیست، باید شبهه هاش را حل کرد، اون شبهه هایی که موجب تحیل شده اونا را باید حل کرد. شیخ در اینجا به سه تا از شبهه هایی که غالبا موجب تحیل اشخاص میشه اشاره میکرمد و به راه حل اینا. و اما متحیل فا ارادو حل و شبهه و ذالک لان المتحیل لا محاله انما وقع فی ما وقع فی، اما یکی از این شبهات اینه لما یراه من تخالف الافاضل الاکثرین، میبینه بزرگان زیادی هستن نظرهای متناقض دارن. مثلا در فلسفه بزرگان مثل افلاطون و ارسطو هستن، استاد و شاگرد با هم اختلاف دارن، پس معلوم میشه واقعیتی نیست در کار، علمی به واقعی میشه پیدا کرد. جایی که اینها نتونستن مثلا را حل کنن، پس ما میخوام نمیشون حل بکنیم، این حل شدن نیست. این اتفاقا از چیزهای خیلی شایعه و اظهار هم نمی کنن، در دل خیلی ها هست، اینایی که منکر علم هستن و منکر فلسفه هستن و اینا، خیلی از این شبهات تو ذهنشون هست. ولی این بزرگان قرن ها اومدن نشستن با هم بحث کردن، استاد شاگرد نتونستن مسئله رو حل کنن. تو شما چی میخواد بگی؟ لما یراه من تخالف الافاضل الاکثرین و یشاهده من کون رأی کل واحد منهم مقابلا لرأی الآخر الذی یجده قرنا له. میبینه این شخص با اون شخص دیگری که از اقرانشه، همتاشه، با هم تخالف دارن، با هم از نظر علمی جد مساوی هم، شبیه هم هستن، اما این حرف اونا نمیپذیره، اونا حرف اینا نمیپذیره. لا یکسر ان قرنن لهو، لا یکسر ان کمی از این نداره، اما حرف این هم رو نمیده، هیچ کنون حرف هم رو قبول نمی کن. فلا یجب اندهو ان یکون احد القولین اولا به تصدیق من الاخر. وقتی آدم یه همچی چیزی رو میبینه که دو نفر فاضل از افاضل هستن، قرینه هم هستن، هیچ کنون حرف هم رو قبول نمی کنن، طبعا برای شنچه حالش بیلا میشه که معلوم میشه هیچ کنون از اینها اولا به تصدیق نیست. پس اولا به تصدیق نشد یعنی علم حاصل نمیشه، پس باید شک را پذیرفت. این یکی از وجوهی است که موجب شبهه میشه برای شخص. راه دیگه اما لانه سمع من المذکورین المشهورین المشهود لهم بالفضیله اقاویل لم یقبلها عقله بالبدیه. یک سخنانی از بزرگان نقل کردن که اینه عقلش رو باری این حرفانی میتونه بشه، این چیزای عجیب و غریبی از بزرگان داره که میگن فلان شخصی مثلا اعظم فلاسفه بوده فلان حرفی رو زده، این حکم حرف نامرگوطیه وقتی دانشون اینها با این همه تحصیلاتشون رو 60 سال 70 سال زحمت کشنشون این حرفشون باشه معلومه که حرف حسابی تو کار نیست. حالا چند تا از این مثال ها رو میزنه از این حرف هایی که شبهنات رو از بزرگان نمیشه. اما لانه سمع من المذکورین المشهورین، از کسانی که نام‌آور هستند و مشهورند، المشهود لهم بالفضیله، دیگران شهادت میدن به اینکه اینها اهل فضیلت هستند، از چنین کسانی چیزهایی را میشنود. سمع اقاویله، یه حرفایی میشنوه که لم یقبلها عقله بالبدیه، عقلش بالبدیه میگه یه حرفا قابل قبول نیست. مثال تقول من قال ان الشیء لا يمكن ان تراه مرتين، یک چیز رو دوبار نمیشه دید. از بزرگان یا آنچه حرفی رو بزنه، یا مثل اون خضیه جز چیز معروفه که در یک رودخانه دو مرتبه نمیشه وارد شد، این یه حرف عجیب خود، یعنی شما هر روز داریم از یه رودخانه چند مرتبه عبور میکنیم، یعنی چی از یه مرتبه یه رودخانه دو مرتبه نمیشه عبور کرد؟ یه چیز رو دو بار نمیشه دید، خود صد بار میبینیم ما، معناش چیه؟ چیزو میشه حرف رو بزیده؟ این رو مثلا اینجور معنا کردن که یعنی اون چیزی رو که شما میبینید هر ایجیه بالاصاله اون صورتیست که اندر رؤیه در ذهن خودتون میبینید و اون تا رؤیت هست اون صورت هست، وقتی رؤیت یعنی توجهتون بردشون اون صورت نه میشه، این رؤیت نیست، بار دیگر اگر دادین این صورت دیگری خواهد بود. پس مرئی بالاصاله همیشه با یک رؤیت تحقق پیدا میکنه، اگر دوبار موجود شود دو تا رؤیت خواهد بود. منظورشون این بوده اما یه همچه حرفی روی شنیده اونه بدون اینکه بفهمه معنای من و اون منظور اونا چیه، دیگر چرا اصلا این آمرگیدی میزنن اینا این حرفا منش پوچ، بلکه ولا مرتن واحده، اصلا هیچ چیز رو یک بار نمیشه دید، این دیگه عجیب تره. این مثلا احتمال میده که منظور این باشه که رؤیتی شخص به ذات شیء تعلق نمیگیره، رؤیت به اعراضش تعلق میگیره، همون رؤیت مثلا به معرض هست. معانی دیگری هم کردن و ان لا وجود لشیء فی نفسه بل اضافه، هیچ چیزی فی نفسه وجود ندارد بلکه وجودش اضافی است. یعنی چی؟ فی نفسه هیچ چیزی وجود نداره یعنی چی؟ این هم مثلا یه معنای عرفانی براش کردن که منظور از اشیایی که وجود فی نفسه ندارن یعنی ممکنات و اونا وجودشون بل اضافه هست، یعنی اضافه اشراقیه حق هستن، یعنی اونا راستن. یه هم شما های عرفانی دارن این کردن، یه معانی دیگاری هم کردن که حالا قصد ادامه طول ندیم خیلی. و اذا کان قائل مثل هذا القول مشهورن به حکمه، گوینده چنین کلان اگر مشهور به حکمت بود، لم یکن بعیدن ان یتحیر الشادی، یک کسی که همین کلام را ازش عقص کرده شادی، یعنی این چیزی کمی را از جایی میگیرن، یه وقتی کسی متعلمی که سالها رفته پر این کسی درس کنده، یه وقتی یک کلام توخنی از یک کسی شنیده یه چیزی به دستش اومده، کسی که این جمله به دست او رسیده و این را گرفته، این بعید متحیر بشه. عجب حرفی اینا میزنن، خب واقعا راست میگن، یا آدم به این عظمتش دروغ بگه که نمیشه حرف پوش بزن. از اون طرف این هر قابل قبول نیست، این موجب تحیر میشه. اینم راه دوم. و این مال انه قد اجتمع عنده قیاسات متقابلت النتایج، قیاساتی را خودش ترتیب داده، یک قیاس ترتیب داده یه نتیجه میرسه، یک قیاس دیگه در همون مورد تشکیل داده به نتیجه ضدش میرسه، نمیتونه تشخیص بده که کدوم از این قیاسات درسته، به خیال خودش هر دو قیاس صحیح هستن، به دو تا نتیجه متضاد میرسه، متعین میشه که آیا اینا بپذیرن یا این، مثل مسائل جدلی طرفین، مسئله دیالکتیکی که آقای کانت میگه و دلایلش هستن برای ابطال فلسفه متافیزیک همینه، میگه اینا قضای متافیزیک مسائلی هستن دیالکتیکی جزالی و طرفه هر دو طرفش میشه، هم داری میشه برای قدم عالم اقامه کرد هم برای حدودش، پس این مسئله حل شدنی نیست، هم برای وجود خدا میشه اثبات کردن برای عدمش، پس این مسئله قابل حل شدن و عقل نظری نیست. واقعا کانت از مطالب معروف این شکل سوم لیسه یک به نتقیاتات متقابلت نتایجی برای جمع میشه که نمیتواند یکی از اینها را اختیار کند، بگه این قیاس درسته و یزیه فل آخر دیگری را رد کند و بگه این قیاس نادرسته. خب وقتی که این کسانی به این شبهه مبتلا میشن چکار باید کرد؟ فلفیلسوف یقدانکم ما عرض الامثال ها اولان من وجهین، از دو راه باید وارد بشه، یکی شبهه ها اینها را جواب بدیم منشون منشه این اضطراب روحی و روانیشون شده براشون حل کنیم، و یکی هم ما شروع کنیم به اثبات کردن، خودمون وارد مسئله بشیم و اثبات کنیم که نه نقیده این محال هست یکی براشون توضیح بدیم. اما راه اولش این سه تا شبهه رو دینا داشتن جواب میگیم آقا اما حل ما وقتی فمن ذالک ان یعرفه ان الناس ناس و لا ملائکه، آدمیزاد آدمیزاد ملک نیست، آدمیزاد اشتباهه. حالا بزرگان یه حرفی زدن اختلاف کردن، خب این دلیل این نمیشه که مطلب غلطه، اصلا واقعیتی نیست، خب یکشون اشتباه کرد، حالا هر مقام بزرگ جمعش فلیسه یجب ان یکونو متکافئین فل اصابه، لازم نیست که همه در یافتن حق اینا همتا باشن، نه ممکنه یکشون بهتر بزنن یکشون بهتر بزنن. ولا یجب اذا کان واحد اکثر ثوابا فی شیء من آخر ان لا یکون الاخر اکثر ثوابا منه فی شیء من آخر، اگر یکی را دیدین که در یک بخشی اکثر ثوابا هست از دیگری، لازمش این نیست که در همه چیز اکثر ثوابا باشه، ممکن است دو تا دانشمند یکی در یک بخشی از مسائل بهتر بفهمه یکی در یک بخش دیگری از مسائل، در یک قسمت حق با افلاطون باشه در یک قسمت حق با ارسطو باشه، معنی نداره. این هم یه مسئله. و هم یا عرفه بهش بفهمونن یا هم یعرف ان اکثر المتفلسفین، این استدلال میگه آقا همه اینا استادای منطق بودن، خودشون بهتر استدلال بودن، خودشون ما یاد دادن که چگونه باید قیاس تشکیل داد و از مغالطه اونا رو قیاس برهانی را باز شنا، چگونه ممکنه خودشون اشتباه کنن؟ میگه درسته که متفلسفین میان قواعد منطقی رو بیان میکنن به اینا، اما عملا اکثرشون در مقام عمل یادشون میره قواعد، برمیگردن به همون قریحه خودشون و بدون توجه به شرایط قیاس و فرق داشتنش با مغالطه رای را می پیماین که عملا به مغالطه می کشید. و هم یعرف انه اکثر المتفلسفین یتعلم المنطق و لیسه یستعمل بود بل یعود و آخر الامر فیه الان قریحه، آخر کار در مسائل منطقی بر بازگشتش به قریحه خودشه، یعنی به همون حالت طبیعی خودش که استدلال میکرد قبل از اینکه منطق را بیاموزه. فیرکبها رکوب الراکب من غیر کفت امام او جذب خطام، اینجا از تعبیرات ادبی شیخ سوار میشه و تاخت و تاز میکنه بدون اینکه افسار اسب یا افسار شتر را در دست بگیره و گاهی بکشه این افسارا. یرکبها رکوب الراکب، مثل کسی که تاخت و تاز میکنه میدهه، من غیر کفت اینانه، بدون اینکه اینام مرکبش رو نگر بداره باز بداره، او جذب خطامه، خطام چیزیه که این رفتن توی دماغ شطور بینی شطور که می کشیدن داره اینکه والجه این مرتون بوده در بینی عرب ها، جذب خطامه همون تعبیر عبارتون اخرای از مهار کردن و همسن که اینان کشیدن هست. و همچنین بهش بفهمونن که بعد این مطالب که از بزرگان شما میشنوید اینا مطالب رمزی است، یک الفاظی شما یه معانی ازش میفهمید، مراد اونا این الفاظ نیست. و انا من الفضلان در جواب اون شبهه‌ای که از ناحیه اقوال بینت الفساد مثلا من الفضلاء من یرن با ایزن به رموز و یقول الفاظم ظاهرتا مستشعه او خطعه ولهو فیها غرضان خفیان. یک الفاظ را به کار میداره که اصلا الفاظ بدیست یا اصلا الفاظیست که خود تعبیر غلطیست، اما به خاطر یک منظور صحیحی او این کار را میکنه. بلکه ما از این بالاتر بهتون بگیم، اکثر حکما، بلکه انبیایی که هیچ وقت تعب و خطا نمی کنن، اونها هم گاهی یه همچه تعبیرات رمزی را به کار میدارن که آدم وقتی میشنه خیال میکنه هیچ سایی اشتباهی بازه الفتادی. الاکثر حکما بل الانبیاء الذین لا یؤتون من جهت غلطا او سهما هذه وتیرتهم. روششون همینه که با اینکه سهو خطایی را به کار نمیبرن، مبتلا نمیشن بهش، در این حال همین روش را دارن، یعنی تعبیر رمزی به کار میبرن. خب این مطالب را وقتی براش گفتی، اون حالت روانی که اضطرابی که پیدا کرده این از بین میره. هازا یزیل و شغل قلبی من جهت مستنکر من العلماء. وقتی این حالت براش گفتیم، اون حالت استنکاری که براش پیدا شده که چطور بزرگان یه حرفای نابرگوش میکنن، این آرام میشه دیگه، اون اشتغال قلبیشون اضطرابش از بین میره. تا اینجا برای این که مهیاش کنیم حالا برای صحبت کردن، این قدم اول بود. قدم دوم باید داره توضیح بدیم که این کنبان از اشتباه بشه مفهوم عوضی بگیره، شروع کنیم این واحد دومه که اینجا باید سر سر باشه. صلی اللہ علیه و سلم.